ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران نشست هفته آینده با اعضای گروه 5 به علاوه 1 را دشوار ارزیابی کرد. حسن روحانی روز یک شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. وزیر بهداشت می گوید سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان رو به فزونی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افسود بدون تأمین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور دیگر مذاکرات اتمی ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت نمی‌داند دو طرف در مذاکرات آینده به توافقی دست خواهند یافت یا خیر، زیرا مذاکره بر سر موضوعات سختی خواهد بود. با این همه او افزود تصور می‌کند امکان دستیابی به این توافق وجود دارد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یک شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین نامزد پیشنهادی برای کسب این سمت بوده است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که دید مجلس نسبت به محمود گودرزی مثبت است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه‌های درمان رو به فزونی است و در حال حاضر 58% هزینه‌های درمان را مردم می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه مردم باید 30% هزینه‌های درمان را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی با هشدار نسبت به هزینه‌های کمرشکن سلامت به ویژه قیمت بالای داروها گفت سالانه 7% بیمارانی که متحمل هزینه‌های سنگین و گران قیمت سلامت می‌شوند به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش رویترز ساعتی بعد افراد مسلح به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب نیز ادامه یافت. علی زیدان خست وزیر لیبی خواستار خروج بدون استثنای تمامی گروه‌های شبه نظامی از پایتخت شده است. به رغم نامشخص بودن مقصد نهایی برای نابودی ذرات‌خانه‌های شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شب گذشته جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. ساعتی پیش از آن آلبانی با درخواست آمریکا برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش اعلام مخالفت کرده بود. سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شامگاه جمعه بدون ذکر مقصد نهایی ذرات‌خانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ماه ژوئن سال بعد، یعنی 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. حکومت سوریه انهدام سلاح‌های شیمیاییش را با این شرط پذیرفته است که این کار بیرون از خاک آن کشور انجام شود. و امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان که در انتخابات اخیر این کشور دوباره به این سمت برگزیده شد، اعلام کرد که خانواده‌های تاجیک تا سال 2020 میلادی از زندگی مناسبی برخوردار خواهند شد. نوبت میرسه به برنامه جامعه. از همکارم فهیمه خضر حیدری با هم گوش می‌کنیم. جامعه. با من فهیمه خضری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شدید. سلام و خوش آمدید به این مجله. در این مجله با هم سر می‌زنیم به مدارس دختران دانش آموز در ایران. اول خبرها.
در تازه ترین رخداد پیرامون اجرای طرح عفاف و حجاب، یا آنطور که مردم و رسانه ها از آن یاد می کنند گشت های ارشاد، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته است که مسئولیت اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شده. در شهریور ماه امسال، نزدیک به یک ماه پس از استقرار دولت جدید، حسن روحانی رئیس جمهور وزیر کشور را مأمور بررسی عملکرد گشت‌های ارشاد کرده بود و خواستار آن شده بود که در اجرای طرح عفاف و حجاب از افراط و تفریط خودداری شود و کرامت انسانی شهروندان مد نظر باشد. اما خبرگزاری فارس به نقل از یک پزشک فوق تخصص آلرژی نوشته است که 34% از کودکان تهرانی به آسم مبتلا هستند. به گفته مسعود موحدی، بر اساس آخرین تحقیقات شیوع آسم در میان کودکان در مناطق روستایی 5%، در شهرهای کوچک 10% و در کلان شهرها به خصوص در تهران بالغ بر 34% است. این کارشناس آلرژی و ایمنی شناسی بالینی همچنین وجود آلاینده‌هایی با منشأ طبیعی مانند ریزگردهای موجود در هوای تهران و شهرهای بزرگ را دارای تأثیر منفی بر سلامتی شهروندان ارزیابی کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان محیط زیست نوشته است که دولت برای مقابله با ریزگردها برنامه جدی دارد که به صورت جدا از بحث آلودگی هوا آن را پیگیری می‌کند.
شادابسازی بیشتر مدرسه ها و فضاهای آموزشی و آزادی عمل بیشتر برای دختران دانش آموز. اینها دلایلی است که مسئولان وزارتخانه متولی آموزش و پرورش در ایران بر آن تکیه می کنند تا بار دیگر طرح محرم سازی مدارس دخترانه را در دستور کار دولت قرار دهند. طرحی که چندان هم ایده و برنامه تازه‌ای در دستور کار ندارد. طرح محرم‌سازی مدرسه‌های دخترانه که با اعلام برنامه‌هایی مثل بالاتر بردن دیوارهای مدرسه‌ها و سرپوشیده کردن فضاهای ورزشی اعلام حضور کرد، یکی از طرح‌های مناقشه برانگیزی که در وزارتخانه آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد متولد شد و در انگشت شمار مدرسه‌ای هم به اجرا درآمد. با این حال بودجه‌ای که اعلام شد برای محرم‌سازی همه مدارس دخترانه مورد نیاز است، سر به 1,000 میلیارد تومان گذاشت و در نتیجه و در نهایت دولت محمود احمدی نژاد نتوانست طرحش را در بیش از 40,000 مدرسه دخترانه ایران عملی کند. حالا اما دولت جدید و وزارتخانه آموزش و پرورش آن بار دیگر از طرحی سخن می‌گویند که در زمان محمود احمدی نژاد انتقادهای فراوانی پیرامون آن مطرح بود. طرحی که با بلند کردن دیوارها و پوشاندن هرچه بیشتر فیزیک مدارس به دختران دانش آموز اجازه میداد مقنعه از سر در آورند و به گفته طراحان دولتی این پروژه آزادی عمل بیشتری داشته باشند. پیش از آن که به طرح محرم سازی بپردازیم، از مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، میپرسم اساساً جدا بودن فضاهای آموزشی دختران و پسران در ایران چه دستاوردی داشته و چه تأثیری بر روند آموزش دانش آموزان میتواند داشته باشد.
اگه بخوایم به تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف دنیا انجام شده مراجعه بکنیم، در حقیقت میتونیم بگیم که این تأثیرات بیشتر در زمینه روندهای اجتماعی شدن و جامعه پذیری جوانها و تأثیراتی است که بر روی درونی کردن هویت اجتماعی و هویت جنسیشون در حقیقت اتفاق میفته. اون که در بخش یادگیری بیشتر بهش توجه میشه اینه که آیا رفتارهای دختران پسران در کلاس‌های مختلف بیشتر وجود میاد در کلاس‌های تک جنسیتی. اما اگه برگردیم به اون تأثیر مهمی که در روندهای جامعه پذیری و روندهای هویت‌یابی بچه‌ها داره، در حقیقت جدا بودن اونا از جنس مخالف یک آسیب و یک کمبود و یک خلای جدی در شکل‌گیری شخصیت و جامعه پذیری جوان‌ها باید حساب کرد، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلی که بعدها در زندگیشون مطرح میشه همین رابطه با جنس مخالفه و از اونجایی که این رابطه در محیط‌های طبیعی مثل مدرسه، خانواده و در جای دیگه شکل میگیره و جوان از طریق این تجربه هاست که حتی هویت جنسی فرد مقابل بلکه هویت جنسیتی خودش هم درونی میکنه، در نتیجه نبودن این تجربه ها و جداسازی به این ترتیب در عمل میتونه در شکل‌گیری شخصیت ها و هویت های اجتماعی تاثیر بسیار منفی و حتی مخرب بذاره و حتی در بعد نمادین هم این برای بچه ها مهم بشه، برای اینکه نبودنشون با همدیگه این سوال اساسی رو براشون به وجود میتونه بیاره که چه چیزی باعث بشه که این جدایی وجود داشته باشه، و اگه اون نتونه دلایل قانع کننده وجود داشته باشه، همیشه به صورت یک ابهام و یک کنجکاوی در ذهنش میمونه، اتفاقی که خیلی موقع در ایران هم میفته.
حجاب در مدارس ایران سالهاست که موضوعی است جدی و البته مثل همه فضاهای عمومی دیگر اجباری. این روزها اما وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار از منشور حجاب و عفاف و ارائه کارنامه حجاب هم حرف زده است. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفته است منشور حجاب و عفاف به شکل یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می شود و همه دانش آموزان موظف به هماهنگی با آن هستند. حیا برای دختران و غیرت برای پسران از جمله مواردی است که در این منشور بر آن تاکید شده. همچنین گفته شده است که مدیرانی که در مدرسهشان حجاب بهتر و بیشتر رعایت می شود تقدیر خواهند شد. آیا حجاب ربط مستقیم و مشخصی به تحصیل و روندهای تحصیلی دانش آموزان دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ میدهد.
هیچ تحقیقی در دنیا نشون نمیده که با رعایت حجاب، با تفکیک سازی جنسیتی و با یک اقدامات مشابه تأثیر دست کم مثبتی بر روی درس خوندن و تمرکز بچه ها ایجاد میشه. کافی است که نتایجی که در ارزشیابی های بین‌المللی بر روی کشور مختلف انجام شده را با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم در تمام کشورهایی که مدارس مختلف وجود داره و آزادی های بسیار وسیع برای دخترها و پسرها برای ارتباط وجود داره یا هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیت خاصی از طرف دولت یا نهادهای رسمی اعمال نمیشه در رابطه دختر و پسر، ما شاهد در واقع هیچ نتیجه منفی نیستیم و این کشورها در زمینهای آموزشی پیشرفته‌ترین کشورها هستند و بهترین نتایج هم دارن.
دیوارها بلند و بلندتر می شوند و حیات مدرسه ها هرچه بیشتر از چشم همسایگان و اطرافیان و مردم پوشانده می شود. هدف البته شادابسازی مدرسه هاست و دادن آزادی بیشتر به دختر بچه های دانش آموز. هدفی که وسیله رسیدن به آن هنوز بحث برانگیز است و گروهی از ناظران معتقدند حتی می تواند با محدودسازی بیشتر فضاهای دانش آموزان در مدارس به ضد خود تبدیل شود. سعید پیوندی از روندهای رایج در جهان امروز می گوید که ظاهراً به کلی با اهداف و برنامه های از این دست که در ایران دنبال می شود در تضاد است.
اساساً در معماری مدارس در 20 سال اخیر بیشتر یک گرایشی است به سمت اینه که مدرسه بازتر بشه به سمت جامعه و حتی دیوارهای داخلی مدرسه برداشته بشه. در معماری جدید صحبت از این است که کلاس‌ها حتی دارای دیوارهای مثل گذشته نباشن و بچه‌ها بتونن در یک محیط آزادی که بهشون این احساس رو بده که بین مدرسه و محیط بیرون تفاوت زیادی نیست، بین مدرسه و بیرون یعنی تداوم وجود داره، بین کلاس‌ها دیوارهایی کشیده نشده که بچه‌ها از هم دیگه جدا بشن. یعنی بیشتر این روانشناسی و این سبک معماری است که الان در سطح دنیا در موردش بحث میشه و در مدارس جدید بیشتر اجرا میشه. در ایران ما درست راه معکوس رو داریم می‌ریم، یعنی به بهانه محرم سازی و بهانه جدا کردن باز هم بیشتر فضاهای دختران از فضاهای اجتماعی در عمل داریم دست به کارهای میزنیم که میتونه عواقب روانشناسانه و روحی خیلی منفی برای بچه‌ها داشته باشه. برای اون چیزی که بیشتر در این جداسازی اهمیت داره اینه که اساسا ما از این تمها و از این موضوعات تابوهایی برای بچه‌ها درست میکنیم که بعدها در جریان زندگی جوانی و بزرگسالیشون باید با اونا روبرو بشن و با اونا دست و پنجه نرم بکنن و خیلی موقع اونها در ابهام کامل به سر میبرن نسبت به این مسائل.
آقای پیوندی از رویای کلاس‌های آزاد بدون دیوار میگوید، مثل رویای جهان آزاد بدون مرز، رویایی که از مدرسه ها در ایران هنوز فاصله بسیاری دارد.
نه تنها به نظر من چنین کارهای منفی است در روندهای اجتماعی کردن بچه‌ها، در روندهای جامعه پذیری و هویت یابی بچه‌ها، بلکه از نظر آموزشی هم میتونه به فضاهای مرده‌تر، خشک‌تر، بسته‌تر و غیر جذاب‌تر کمک بکنه، در حالی که در همه دنیا ما به سمت این می‌ریم که مدارس جذاب‌تر بشن و این جذابیت هم با برداشتن دیوارها و با بازتر شدن محیط مدارس داره عملی میشه.
وزارت آموزش و پرورش این روزها در حالی طرح به بایگانی سپرده شده دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر در دستور کار قرار داده که با مشکلات متعدد مالی و بودجه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کند. مقاومسازی مدرسه‌ها و تجهیز سیستم فرسوده گرمایشی برای نمونه از جمله طرح‌های اساسی است که به دلیل کمبود بودجه هنوز عملیاتی نشده است. حال باید دید آیا این وزارتخانه در تأمین بودجه 1000 میلیارد تومانی برای محرم‌سازی هرچه بیشتر مدرسه‌های دخترانه موفق خواهد بود یا نه. از اینکه این غروب جمعه رو هم در کنار من و مجله جامعه در رادیو فردا سپری کردید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم. جمعه بر شما خوش، خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.